ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير المرسلين محمد صلى الله عليه وآله أجمعين، واللعن على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه ومبرم خطابه: ولكم في رسول الله أسوة حسنة. نثار مولانا ومقتدانا أبا عبد الله الحسين عليه السلام صلوات محبت بفرمایید. خداوند تبارک و تعالی انسان رو آفرید از اونجایی که خلقت همه موجودات بدون هدف نیست. ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق. هدفی بلند و بالا در نظر خداوند تبارک و تعالی بوده که انسانها رو آفریده، و اون هدف این است که موجودات همه به کمال خودشون برسند. منتها راه رسیدن به کمال به خداوند برای انسانها فراهم کرده. همه انسان ها پاک آفریده شدن، اما این زمینه ای که خداوند فراهم کرده باید پرورانده شود. خداوند زمینه رشد انسان ها را هم فراهم آورده. همه انسان‌ها را مجهز کرده به عقل، چراغ درونی، و همه انسان‌ها را کمک داده به شرع. یه چراغی از درون روشن می‌شود و از بیرون هم خداوند متعال پیامبران و اولیاء خودش را موظف کرده که انسان‌ها را راهنمایی کنند. پس همه انسان ها پاک آفریده شدن. کل مولودن یولد و علی الفطره الا ان ابواه هم اللذان یهودانه او ینصرانه. در محیط خارج که ما قرار میگیریم تغییرات و تحولات گاهی از مواقع اون اقتضاء اولی رو از بین میبرد، مانع رشدش میشود. از باب مثال، چشمه وقتی آب جوشان از اون بیرون میآید شفاف روشن پاک و پاکیزه است، اما وقتی این آب روان میشود در جویسارها و جویبارها، ببینید هر جایی با خودش یه آلودگی رو همراه میبرد. کم کم در یک فاصله چند کیلومتری ببینید این آب چشمه شفاف به یک آب آلوده مبدل میگردد. خدا آب رو آلوده خلق نکرده بود، آب شفاف پاک و پاکیزه آفریده بود، اما یه فاصله ای که بین اون سرچشمه و آبی که ما برمی‌داریم به وجود می‌آید، در این فاصله آلودگی ها به او افزوده می شود. خداوند تبارک و تعالی هم انسان رو پاک و پاکیزه آفریده، کل مولود یولد علی الفطره الا ان ابواه هم اللذان یهودانه و او ینصرانه. این جمله پایانی حدیث هم به عنوان مثاله، نه اینکه فقط پدر و مادرن که بچه رو از راه به در میبرن، نه، این به عنوان یک مثال اولین عاملی که در کنار یک کودک قرار میگیرد و یک کودک رو تربیت میکند پدر و مادره. این اولین نهادی است که موجب تربیت یک انسان میشود. میشود این انسان را خوب تربیت کند، همون فطرت پاک را تربیت کند، رشد بدهد، می شود او رو از راه به در ببرد. مدرسه هایی که بچه هامون که اون مدارس تحصیل می کنن، این می تواند یک عامل دیگری باشد. دوستانی که فرزندان ما پیدا می کنن، اینها باز عوامل دیگری هستند. کتاب ها و نوشتجاتی که فرزندان ما مطالعه می کنن، فیلم هایی که بچه های ما میبینن، صداهایی را که میشنوند، همه اینها عواملی هستند که میتوانن اون زمینه ای را که خداوند در انسان ها آفریده پاک و پاکیزه او را روش بدهن، او را به کمال برسانن و میشود تخریب کنن اون زمینه رو و نگذارن این انسان به اون رشد و کمالی که باید برسد برسد. پس همه انسان ها پاک و پاکیزه خلق شدن. خداوند چون آدم را به حق خلق کرده، هدفمندانه آفریده، انسان ها هم به عنوان جزئی از این مجموعه عالم هستی هستن، با هدف خلق شدن. خب خداوند انسان رو بیهوده نیافریده، باید به کمال برسد. کمال مطلق هم خود ذات اقدس الهی است. اگر ما توانستیم تخلق و اخلاق الله پیدا کنیم، همون گونه که امام صادق علیه السلام راهنمایی فرمودن تخلقو به اخلاق الله، اگه میخوای به کمال برسی به اخلاق الله متخلف شد. خداوند ستار العیوب، دوست داره بندش هم ستار العیوب باشه. خداوند رحیم، دوست دارد بندش هم رحیم باشه. خداوند کریم، دوست دارد بنده او هم کریم باشه. و همچنین اوصاف دیگر کمالی خداوند تبارک و تعالی، فرمودن تخلقو به اخلاق الله. خب این تخلق و اخلاق الله چگونه حاصل می شود؟ خداوند باز وسائلش و وقتی که انسان رو خلق کرد، خلقه و فهدا، هم خلقش کرد هم راه هدایت رو پیش پای او گذاشت. بعضی هاش تکوینن و بعضی ها تشریعن. تشریعنش خداوند ارسال رسول دارد، انزال کتب دارد، پیامبران رو فرستاد، کتاب‌های آسمانی رو نازل کرد تا اینها موجب هدایت مردم بشوند. اما زمینه‌های رو هم تکمیناً در انسان خداوند فراهم می‌کند. همه ما را به گونه‌ای خدا خلق کرده که کمال دوست هستیم، به دنبال این هستیم که روز به روز رشد پیدا بکنیم. این غریزه کمال دوستی در همه ما هست. بله، گاهی از مواقع مصداقا ما اشتباه میکنیم، فکر میکنیم فلان موضوع کماله و حال این که موجب انحطاط ماست. در تشخیص مصداق گاهی از مواقع اشتباه رخ میده، اما این حس در همه انسان ها هست. همه میخواهند رشد پیدا کنند، همه میخواهند به کمال برسند. خداوند تبارک و تعالی برای تسهیل امر یک ویژگی دیگری رو هم در همه انسان ها قرار داده و اون ویژگی این است که انسان ها رو خداوند برای که راحت به کمال برسن این روحیه رو در همه شون قرار داده، به دنبال الگو هستن. به صورت طبیعی شما نگاه کنید، یک پسر بچه، دختر بچه، کودکی که رشد پیدا میکنه همش نگاه میکنه این طرف و اون طرف ببینه دیگران در فلان کار چجوری عمل میکنن، اونام همونجور عمل میکنن، رفتار رو از دیگران میاموزن. این برای تسهیل امره، یعنی همه ما دنبال یک قلبو هستیم، دنبال یک سمبولی هستیم که مثل او عمل بکنیم. خداوند تبارک و تعالی در قرآن کریم برای همون انسانهای اولیه که خیلی چیزها را نمیدانستن، گاهی از موقع خودش سمبول سازی میکنه، الگو سازی میکنه. در داستان هابیل و قابیل، قابیل به خاطر حسادتی که به او روی آورد برادرش هابیل را میکشه. بعد از آنی که برادر رو کشت، حالا پشیمانه، خب چه کنم، جنازه برادر روی زمینه، فردا خودم هم رسوا میشم. خداوند تبارک و تعالی اینجا الگو سازی میکنه براش. فبعث الله غرابا، خدا کلاغی را میفرستد، یبحث فی الارض، که این کلاغه با اون چنگال و پاش هی خاک زمین رو جابجا میکنه، چاله رو میکنه. این تو ذهن قابیل تدایی کرد، خب پس منم میتوانم چاله رو حفر بکنم، برادرم را که کشتم که این چاله دفن بکنم. پس خداوند تبارک و تعالی با فرستادن اون غراب و کلاغ دفن انسانها را به اولین انسانی که با میتی روبروست آموخت. فبعث الله غرابا یبحث فی الارض لیریه کیف یواری سوءة اخیه، قال یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب، و وای، یعنی من از این کلاغه هم کمترم، این چجوری چاله کن تونست چیزی رو در او پنهان کنه، یعنی من نمیتونم به اندازه این کلاغ کاری رو انجام بدم. فقواری سوءت اخی فاصبح من النادمین، اما در این حال انسان ها همیشه همینطورن، کار بد رو مرتکب میشن، اما اون نفس لوامه اونها را ملامت میکنه، وجدان اونها را میازارد و به اونها نهیب میزند. به خودش میگفت چرا این کار رو کردم، اما خب گاهی از مواقع ما پشیمانی میشیم که دیگه پشیمانی سودی ندارد. پس خداوند این حس رو هم در ما ایجاد کرد برای سهولت امر که ما به طرف رشد حرکت کنیم، به دنبال الگو می رویم، از الگوها بهره می گیریم که چگونه ترقی پیدا کنیم. اما گاهی از مواقع این الگوها رو اشتباه انتخاب میکنیم. چیزی که مهمه در اینجا این مسئله است که در انتخاب الگوها گاهی از مواقع ما به راه بیراهه می رویم، به راه نمی رویم، به بیراهه می رویم. گاهی از مواقع با خودمون می اندیشیم فلانی که نگاه کن به چه ثروتی رسیده، و منم پس مثل او بشم. چجوری او به این ثروت رسید؟ از راه احتکار، از راه گرانفروشی، از راه قش در معامله، از هزار راهی که ناپسنده. ما هم میخواییم همونها رو برای خودمون شیوه و مسیر خودمون قرار بدیم. خداوند درباره قارون میگوید فخرج علی قومه فی زینته، قارون با یک چبچبه و دبدبه اومد در بین مردم عبور کرد. حال الذین یریدون الحیات الدنیا، یه عده ای که ضرب و برق دنیا اونها رو فریب میداد، اینا گفتن یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انه لذو حظ عظیم، ای کاش ما هم یه وضعیتی مثل هارون میداشتیم. ببین چه مثلا ماشین آخرین سیستمی، حالا به زبان امروز چه کبکبه و دبدبه، چه خدم و حشمی. ای کاش ما هم مثل هارون، مثل قارون میبودیم. ولی گروه دیگری که اون ور خط رو هم میبینن، واقعیات را میبینن، و قال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب الله خیر لمن آمن و عمل صالحا و لا یلقاها الا الصابرون. به اموال این دو روزه دنیا می نگرید، اگر به انسان همه دنیا را ببخشند، همه دنیا در برابر آخرت هیچ، چون دنیا محدوده، آخرت نامحدوده، هیچ موقع محدود با نامحدود قابل مقایسه نیست. شما آخرت نامحدود رو نادیده میگیرید، به این ضرب و برق دنیای محدود مینگرید. اینجا اینا به دنبال الگو بودن چی کار کنیم ما هم بشویم مثل قارون، اما توجه نداشتن به واقعیت امر، الگو رو اشتباه به دست آوردن. در قرآن کریم خداوند راهنمایی کرده، الگوهای خوب رو گاه به ما معرفی می کند، الگوهایی که اینها قابل اعتنا نیستن اونها رو هم خداوند برای ما مثل می زنه. درباره الگوهایی که ما باید از اونها پرهیز بکنیم، زنان ما، مردان ما، گاهی موقع برای زنان مثال میزنه، گاهی موقع برای مردان مثال میزنه. درباره بانوان خداوند میفرماید ضرب الله مثلا، البته میتونه برای مردها هم این مثال باشه، ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأت نوح و امرأت لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاهما. خدا برای در بین کفار یه چند نمونه رو براتون مثال میزنه، میفرماید زن نوح و زن لوط اینها در کنار پیامبر خدا بودن، اما نتونستن از پیامبر خدا بهره بگیرن، نتونستن بهره مند بشن، نتونستن از اون فیوضات معنوی سود ببرن، با اینکه در کنار حضرت نوح زندگی میکرد، در کنار حضرت لوط زندگی میکرد، نه تنها بهره نبرد بلکه خیانت به شوهر هم کردن. فخانتاهما فلم یغنیا عنهما من الله شیئا و قیل ادخل النار مع الداخلین. خدا با کسی رو درواسی نداره، اگه همسر پیغمبرش هم باشه به بیراه برود او را به دوزخ میبرد. من یه نکته ای رو اشاره کنم سریع بگذرم. این آیه آیات آخر سوره تحریم آیه 11، اما اول سوره تحریم خداوند بیان دیگری را دارد. آیون اهل مطالعه ظرافت خاصی در این سوره هست، دقت بفرمایند. و از اثر النبی الى بعض از بادهی حدیثا، خداوند این داستان رو ذکر میکند که پیامبر اکرم به بعض از زوجاتش یه اسراری رو به اونها منتقل کرد، اونا از بعض از اسرار که بعد از فتنه‌هایی که بعد از رسول خدا تحقق پیدا میکنه با خبر شدن. رسول خدا از اونها عهد و پیمان گرفت، فرمودن شما حق ندارید این اسرار رو جایی بازگو کنید، اینها سر است، اینها امتحان شماست، اینها قول دادن اما به این قول عمل نکردن. قرآن می فرماید قال وقتی پیامبر اکرم فهمید که اینها این اسرار را منتقل کردن، این اسرار را برای دیگران بیان کردن. فلما نبأت به و اظهره الله، خداوند برای پیامبر اکرم این قضیه رو برملا کرد، قالت، این جمله خیلی جمله عظیمی است، قالت من انبعک هادا، این خانم به پیغمبر اکرم میگه کی به تو خبر داده؟ زن پیامبر اکرمه، همسر رسول خداست، باید از پیغمبر اکرم بپرسه کی به تو خبر داده؟ اینقدر به رسول خدا ایمان نداره، اینقدر نمیداند که رسول خدا جبرئیل بر او نازل میشود، خدا به او خبر میدهد. قالت من انبعت هادا، قال نبعنی العلیم الخبیر. اول این سوره این آیات هست و آیات دیگری که باز ادامه دارد، برای خاطر اینکه از من و شما رفع تعجب بشه تا آیا مگه میشه همسر پیغمبر اینقدر بیراهه بره، اینقدر به اشتباه بیفتد، راه خطایی را انتخاب کند. خداوند فرمود یه قضیه سابقه داره، مگه زن نوح نبود؟ مگه زن لوط نبود؟ اونها به شوهرانشون خیانت کردن. این نیستش که همه زنان رسول خدا هم جوری بودن که مرضی پیامبر اکرم عمل کرده باشن. در مقابل خداوند آسیه همسر فرعون را به رخ می کشد. در همین سوره می فرماید و ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون، همسر فرعون تو خونه فرعونه، سر سفره فرعون است، شوهرش ادعای خدایی میکنه اما به خدایی شوهرش رو نمیپذیره. پس گاهی از مواقع ما الگوها را اشتباه میکنیم. خداوند به ما میگه این الگو خوب است، این الگو بد است. خب کدام الگو را بپذیریم؟ از جلیم امام صادق فرمودم تخلقوا با اخلاق الله، اگر به دنبال اخلاق الله باشیم باید یک الگویی را به عنوان الگوی خودمون انتخاب بکنیم که این الگو متخلق با اخلاق الله باشه. خداوند تبارک و تعالی مثل ندارد، لیس که مثله شیء، اما قرآن می فرماید وله المثل الاعلا، اما خداوند مثل اعلا داره. مثل اعلای خداوند تبارک و تعالی چیه؟ در جامعه کبیره شما از قول و زبان امام هادی علیه السلام می خوانید، می فرمایید وله المثل الاعلا، مثل اعلا اهل بیت عصمت و طهارت هستند، اونها مظهر تامه اسماء و صفات الهی هستن. مثل اعلی پیامبر اکرمه. رضا خداوند تبارک و تعالی بر این که ما به بیراه نرویم این فرماید و لکم فی رسول الله اسوتون حسنه، اگر دنبال اسوه میگردید، دنبال الگو میگردید، از پیامبر اکرم تبعیت کنید، او رو الگوی خودتون قرار بدید. کسی میتواند الگوی مطلق برای ما باشد که این الگوی مطلق هیچ اشتباهی، خطایی، لغزشی بالاخره برای اون نباشد، و الا ما هیچ کسی رو نمیتونیم الگوی مطلق خودمون قرار بدیم جز معصومین علیهم صلوات الله. رضا فرمودن ولکم فی رسول الله اسوتون حسنه، تعظیم به پیامبر اکرم این میشود شما به کمالات بالا برسید. تلاش ائمه اطهار علیهم صلوات الله همینطور بوده که مردم رو به این راه دعوت بکنن. مردم رو به این مسیر بیاورند و افراد رو در این مسیر تربیت کنند. یکی از تربیت شده های در این مسیر که خوب تربیت شد، حضرت علی اکبر علیه صلوات الله است. به شهادت امام حسین علیه السلام حضرت فرمودن اللهم اشهد علی هؤلاء القوم لقد برز الیهم غلام اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا به رسولک. خدایا تو شاهد باش من شبیه‌ترین خلق خدا را به پیامبر اکرم به سوی این مردم گسیل داشتم. شاید این مردم متوجه خطای خودشون بشون، شاید متوجه اشتباه خودشون بشون. اشبه الناس خلقا و خلقا، نه تنها سیمای علی اکبر شبیه پیامبر اکرمه که حضرت فرمودن هر موقع مشتاق بودم که برام تدایی بشه چهره رسول خدا، گفتم علی جان مقابل من راه برو. هر موقع میخواستم صدای رسول خدا و تنین صدای رسول خدا در گوش من دوباره شنیده شود، گفتم علی جان برام حرف بزن. خب خلق امیر ما حضرت علی اکبر بمانند خلق پیامبر اکرم باشه، این اکتسابی نیست، ژنتیکی امکان داره منتقل بشه، شاید خیلی فضیلتی نباشه، اما خلقا و منطقا هم علی اکبر به پیامبر اکرم شباهت داره. خلق دیگه اکتسابی است. این که کسی منطق خودش رو منطق رسول خدا قرار بده اکتسابی است. فقط به آخرت فکر می کند. یه جوان آمال و آرزوهای فراوان داره، اما وقتی دید پدر می گوید انا لله و انا الیه راجعون، از دلش بابا جان چیه کلمه استرجاع به زبان جاری کردی؟ از اطفالیدن لحظاتی چشمان به خواب گرم شد، نزدیکی های کربلا بودن، چند منزلی کربلا. حاطفی در عالم رؤیا ندا می داد که این قافله دارن به طرف مرگ حرکت می کنن. جوانی که آرزوها داره نگفت بابا من زن بچم مثلا در مدینه هستم یا بچه کوچک و خردسال دارم، خب بابا بیا مسیرمون رو عوض کنیم، اگر از این طرف داریم به طرف مرگ حرکت میکنیم خب جاده رو عوض کنیم، مسیر رو عوض کنیم. فقط سوالش از پدر این است که آیا اگر مرگ به سراغ ما بیاید ما به حق هستیم یا به حق نیستیم؟ حضرت فرمودن چرا عزیز دلم ما بر حقیم. فرمودن فانا لا نوالی من الموت محقیم، اگر ما بر حقیم چه باکی دیگه از مرگ داریم؟ ما به این شهادت افتخار میکنیم. علی اکبر اسوه خودش رو پیامبر خدا قرار داده. مقدمه ذکر مصیبتم حالا خدمت شما عرض کنم. فرزندان ما امکان داره چند تیره باشن، چند جور باشن. یه بچه گاهی از موقع حتی نسبت به بابا نافرمانی هم داره، اما در این حال چون فرزند ماست از ما یه درخواستایی هم داره، اون موقع اردهای بزرگی هم میده، باوران ماشین بخره. شما میبینی ول نمیکنه، گاهی مقام یه قولم بهش میدیم میخرم، اب نداره، چشم صبر کن حالا، اما همچه خیلی هم جلد نیست به حرفش عمل کنی، اگرم عمل نکردی جلد نمیسوزه. میگی الان موتور میخره، الان ماشین میخره، فردا ده تا مشکل دیگه برای من درست میکنه. گاهی موقع وعده سر خرمن هم بشون، اما گاهی موقع یه آزاده منظم مرتب، آزاده حرف شنو از شما یه تقاضایی داره. این فرق داره با اون تقاضای قبلی. خدا نکنه بابایی ورشکسته باشه، خونه نشین شده باشه، تو اتاق خانه نشسته، آزاده دم زور بچه ها میرسن، میان تو آشپزخونه به مادر میگن مادر غذا چی داریم؟ مادره هی لبگزه میره میگه هیچی ندید، چیزی نداریم. بابا تو اتاق نشسته اما عشق از چشمش جاری میشه، بچه ها گرسنه از راه رسیدن چیزی ندارن بخورن. حالا فکر کنید روز عاشوراست، علی اکبر اونچنان بر دل دشمن حمله کرده که همه پا به فرار گذاشتن. اون گونه جنگیدن چقدر تشنگی ایجاد میکنه. یه آدم تشنه به دل جمعیت حمله کرده، همه رو فراری داده، حالا اومد مقابل بابا. مبالغه هم نمی کرد به خدا، گم عبد و حالت از رو قدر جلدی. بابا داره تشنگی به نمی کشه و زغل الحديد اجهدني فعل الى شربت من الماء سبيله. بابا هست یه مقدار آب به من بدید، یه جوره آب به لبهای من برسانیم. نمیدونم چه کرد با دل آقا ابو عبدالله. امام علیه السلام خیلی شرمنده شد، فرمودن بنیه بنیه هاتل سانک، در بعض از نقل ها اینطور داره، فرمودن بذارم زبان تو بگذار تو دهان من، اگر دهان امام حسین رو تو بدی هم داشت با درخواست علی خوش شده بود. علی علیه علی اکبر زبانشو در دهان بابا گذاشتید، دهان او از زبان او خوشتره. شرمنده شد درشو بیش انداخت، دیگر بار پا به رکاب کرد و به طرف میدان رفت. آقا داشت همینجور خیره خیره علی رو نگاه میکرد. آی پدران شهیدی که وقتی فرزندتون سوار ماشین میشد، سوار قطار میشد، به طرف جبهه میرفت، هی خیره خیره به ماشین و قطار نگاه میکردید تا از چشمتون دور بشه. شما میفهمیده امام حسین چه حالی داشت؟ آقا همینطور تا علی دیده میشد هی نگاه میکرد. الهی الهی ز سوز سینه من آگهی که جانم رفت، ز سوز سینه من آگهی که جانم رفت، ز جان عزیز ترم اکبر جوانم رفت. طولی نکشید پسر صدا میزنم، ابتا علیک من السلام، بابا منم رفتم خدا حافظ. بجل آمد بالین علی، سر به سر رو به دامن گرفت. مرحوم والدم این قطعه رو این چهار ذکر مصیبت میکرد، میفرمودن علی نفس رو در سینه حبس کرده بود، خونه کمتری از بدن اون خارج بشه بلکه لحظات بیشتری زنده بمانه بتونه یه بار دیگه با بابا حرف بزنه. مگر کی میخواست به بابا بگم؟ لحظه آخری که از پدر جدا شده، پدر رو نگران کرده، گفته بابا تشنگی داره منو میکشه. حالا میخواد بابا را از نگرانی بیرون بیاره. وقتی احساس کرد سر در دامن آقا داره، یه لحظه چشماشو باز کرد، گفت بابا آقا جدی رسول الله، قد سقانی به کسه الانفا. بابا گفتم دجنم دارم از دجنگی میمیرم، نگرانت گردم، اما حالا از نگرانی بیرونت بیارم، این جدم رسول خدا، منو با آب گوسر سیرابم کرد.